تیم کنیم با یک فعالیت بدنی و رژیم غذایی کار شود.
خیلی متشکرم خانم دکتر زراتی، متخصص رژیم های غذایی و متخصص تغذیه. خدا نگهدار شما، خیلی لطف کردید.
زنده باشید.
ممنونیم از همراهی شما، روز بخیر و خداحافظ.
ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. سلام، من محبوب یوسفی با چند خبر در خدمت شما هستم. مرحله دوم تصفیه خانه هفتم آب تهران امروز با حضور رئیس جمهور در شهرستان پاکدشت افتتاح شد. با افتتاح این طرح 2 میلیون نفر از مشترکان جنوب و جنوب شرق تهران در مناطق قرچک، ورامین، پاکدشت، قیامدشت و مناطق 15، 16، 17، 18، 19 و 20 شهرداری تهران از آب سد ماملو بهره‌مند شدند. تصفیه خانه هفتم بخشی از طرح جامع آب تهران است که با اعتباری معادل 550 میلیارد تومان عملیاتی شده است. با اجرای این طرح 150 چاه مسدود خواهد شد و 100 میلیون متر مکعب برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی تهران کاهش می‌یابد. 93 طرح هوای پاک دهه فجر در استان تهران افتتاح می شود. مدیر کل فنی و عمرانی حمل و نقل و ترافیک استانداری تهران گفت از مجموع 93 طرح در دسته افتتاح، 41 مورد آن بوستان، 21 طرح گلخانه و 5 قطعه جنگلکاری است و سایر موارد را طرح‌های ورزشی و بهسازی معابر و خیابان‌ها تشکیل می دهد. آقای صحرایی، ساماندهی رودخانه شادچای در شهرستان بهارستان، احداث باغ بادام و گلخانه در شهرستان اسلامشهر، 1 بوستان و 4 گلخانه در پاکدشت، بهره برداری از مرحله 4 بوستان محله‌ای در شهرستان پردیس، گلخانه فلزی در پیشوا و نهالکاری در روستای وارش تهران را از دیگر طرح‌های استان تهران در دهه فجر برشمرد. 15 تن گوشت فاسد از رستوران‌های پایتخت جمع‌آوری شد. رئیس اداره دامپزشکی شهر تهران گفت این فرآورده‌های گوشتی شامل انواع گوشت قرمز و سفید بود که در ماه‌های آبان، آذر و دی در مناطق مختلف شهر تهران کشف و معدوم شد. آقای محمدیان افزود تیم‌های نظارتی بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این اداره به صورت شبانه روزی از رستوران‌ها و مراکز عرضه مواد غذایی بازرسی می‌کنند. وی همچنین از شهروندان خواست برای رسیدگی سریع به شکایات مردمی با شماره تلفن 665-91-205 تماس بگیرند. وی گفت اداره دامپزشکی شهر تهران آمادگی دارد در کمترین زمان ممکن به شکایات مردمی رسیدگی کرده و با متخلفان برخورد کند. کیفیت هوای امروز تهران با شاخص 105 و در حالی که شاخص 24 ساعت گذشته عدد 109 را نشان می‌داد، در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. آلاینده مربوط به این شاخص آلودگی هوا ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون است. در این شرایط ضروری است که افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت ببخشید، باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند. بامداد امروز بر اثر واژگونی اتوبوس مسافربری در کیلومتر 5 محور اصفهان شیراز 10 نفر جان باختند و 18 نفر مصدوم شدند. مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت یکی از مصدومان این حادثه بر اثر شدت جراحت‌های وارده در بیمارستان فوت کرد. آقای راستین افسود مجروحان این واژگونی به بیمارستان‌های الزهرا، شریعتی و کاشانی اصفهان منتقل شدند. این اتوبوس از تهران به مقصد شیراز در حرکت بود. و طرح پلیس در برخورد با تولید و توزیع کنندگان مواد محترقه آغاز شده است. رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ با اشاره به کشف بیش از 24 هزار عدد از انواع مواد محترقه گفت طرح برخورد با تولید و توزیع کنندگان مواد محترقه از اول بهمن آغاز شده است. سردار ذوالقدری افسود با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال پلیس به منظور پیشگیری از حوادث ناگوار ناشی از مواد محترقه با هر گونه حرکات نامتعارف و تهیه و توزیع مواد محترقه به شدت برخورد میکند. مشروع خبرهای استان تهران رو در ساعت 14:30 بشنوید.
ده و 35 دقیقه، روز شما به خیر باشه شنوندگان عزیز رادیو تهران. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده تهران ورزشی باشید.
تهران
ورزش، تهران
ورزش،
تهران ورزشی،
تهران ورزشی.
به نام خدای بزرگ، سلام و درود و ارادت به شما مردم عزیز. امیدوارم روز خوبی رو شروع کنید. ما براتون آرزوی بهترین ها رو داریم. این برنامه تهران ورزشیه، از رادیو تهران تقدیمتون میکنیم. از دنیای ورزش خیلی بیشتر با شما صحبت میکنیم. امروز روز سرنوشت سازی برای تیم‌های باشگاهی کشورمون هست. دو نماینده کشورمون که قراره که در لیگ قهرمانان آسیا مرحله دوم پلی‌آف مساف کنن و امیدواریم در گام دوم بتونن نمایندگان پیشرو رو شکست بدن و گام مرحله گروهی بذارن، هم استقرار ایران هم شهر خودروی ایران. ما تصمیم گرفتیم تلاش کنیم در مورد لیگ قهرمانان آسیا بیشتر با شما صحبت کنیم، در جریان روند کاری تیم هامون قرار بگیریم و آرزوی موفقیت هم میکنیم برای دو نماینده ایران.
سرتیتر مطبوعات ورزشی.
روزنامه استقرار جوان رو به عنوان روزنامه اول انتخاب کردیم و تیتر اصلیش رو اختصاص داده به دیدار استقلال و اشاره کرده استقلال به دوحه رسید، فرودگاه اریان آماده پرواز آبی پوشان و همینطور عکسی از آقای قائدی و میلیک در صفحه اصلیش کار کرده. از تیترهای کوچک این روزنامه واکنش خلیلی‌زاده به گلایه‌های آقای مجیدی، گفته مجیدی فرزند استقلاله و همینطور در مورد مساف اریان و استقلال هم تیپ داره، اریان مقابل استقلال حق اشتباه نداره. نشریه‌های عربی به این موضوع اشاره کردن. روزنامه پیروزی تیتری که استفاده کرده با این عنوان جنرال دوگل، پرسپولیس با گل‌های علیپور و امیری آغاز باشکوهی با یحیی داشت و همینطور از تیترهای دیگر این روزنامه، روزنامه پیروزی در صفحه اصلی و اولش که داریم نگاه می‌کنیم، بیپولی درد مشترک سرخپوشان، اشاره‌ای به وضعیت مالی باشگاه سرخپوشان است که در این روزنامه بهش اشاره کرده. روزنامه ابرار ورزشی رو بررسی کنیم. مجیدی اشاره کرده بیشتر از AFC به هوادارانمون احترام گذاشتیم و به خاطر اونها به دبی رفتیم و همینطور استقلال از ریان، شهرخودرو از سلیه، نبرد با حریفان قطری برای رسیدن به آسیا تیترهای دیگری از این روزنامه است. کوبی برایانت و دخترش در سانه هوایی جان باختن، تیتر بین‌المللی روزنامه ابرار ورزشیه. و همینطور از دیگر اتفاقات، مصاحبه دیروز ما رو در صفحه اصلی کار کرده سید جلال حسینی، وقتی این وضعیت مالی خوب نیست بازیکن خارجی نگیریم. روزنامه گل رو بررسی کنیم. تهدید خطرناک دو بازیکن استقلال پیش از بازی با ریان، پول نگیریم سوار هواپیما نمیشیم، تیتر اصلیش هست. و همینطور عکس اصلیش اختصاص داده به بازی تراکتور و پرسپولیس و جروبسایی که برخی از بازیکنان دو تا تیم مخصوصا شجاع خلیزاده با داور داشت و اشاره‌ای به وضعیت اون بازی کرده. ابهام در محرومیت شجاع خلیزاده به دربی میرسد یا نه، میدونی باشگاه پرسپولیس داره تلاش میکنه که این وضعیت رو، وضعیت این بازیکن رو مشخص کنه. روزنامه خبر ورزشی به عنوان آخرین روزنامه بررسی میکنیم. تیترهای متنوع داره و البته عکسای متنوع، مثلا از کوبی برایانت و جیانا دخترش که در سانه هوایی جام باختن، و همینطور از پرسپولیس و استقلال هم تیت داره. شجاع خلیزاده در مرکز تصویر صفحه اول خبر ورزشی هست و داستانهایی که مربوط به کمیته انضباطی و محرومیتش، و همینطور صحبتهای آقای فرهاد مجیدی در نشست خبری قبل از بازی امروز و امشب که اشاره کرده به وضعیت میزبانی، همینطور گله و انتقاد کرده از AFC و آقای مجیدی اشاره کرده آماده بازی برابر تیم اریان هستیم. بسیار خب، می‌خوایم در مورد هندبال صحبت کنیم. در بخش اول آقای پاکتر رئیس محترم فدراسیون هندبال همراه ما هستند. در همین رقابت‌های آسیایی ما در واقع خیلی دوست داشتیم که بتونیم سهمیه جهانی رو به دست بیاریم، اما این اتفاق نیفتاد. شکست و پیروزی‌هایی که در کارمون ثبت شد و حتی گله و شکایت‌هایی که مطرح می‌شد، مثلا برخی از بازیکنان در صفحات شخصیشون اشاره کردن که مگر ما فوتبال هستیم که انتظار دارید در بهترین شرایط باشیم، یا مثلا پشتیبانی وجود داره از ما که انتظار دارید سهمیه جهانی رو بگیریم. حالا داستانی از این دست با آقای پاکتر بیشتر صحبت می‌کنیم، رئیس محترم فدراسیون هندبال. آقای پاکتر سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب و عزیزتون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. این دو سه روزی که پشت سر می‌ذاریم از رقابت‌های قهرمانی آسیا، 19امین دورش، یه جمع‌بندی کرده باشین خیلی کوتاه به ما بگید، فکر می‌کنید دلایلی که ما نتونستیم سهمیه رو بگیریم، سهمیه جهانی، چه بود؟
خدمتتون عرض کنم، خب به هر شکل این مسابقات در واقع ما بسیار خوب شروع کردیم و در دور دوم هم در مرحله دوم گروهی خب در یک گروه بسیار سخت قرار گرفتیم و سه تیم قطر، کویت و کره جنوبی که از 18 قهرمانی آسیا در واقع 15 قهرمانیش در ادوار گذشته متعلق به این سه تیم بود و یه جورایی در گروه مرگ قرار گرفتیم. بازی اول رو با کویت علی‌رغم حضور 6000 تماشاگر بچه ها بسیار خوب بازی کردن. در بازی قطر هم خب قطر بالاخره یک شرایط خاصی داره، یک تیم در واقع با بازیکنانی از اروپا و آفریقا، بازیکنان مطرح و در واقع خوبی که اینا هر سال هم دو بازیکن رو اضافه میکنن و یک مربی بزرگ دنیا به نام والری ریبرا که ماهی 80000 یورو دستمزد این مربی هست. نیمه اول هم خوب شروع کردیم، خب نیمه دوم بالاخره هم تا حدود ترکیبشون رو عوض کردن و هم یک مقداری هم اشتباهات بچه های ما در اواخر بازی زیاد شد و بازی رو واگذار کردیم. بازی کره جنوبی چند عامل دست به دست هم داد. خب این که ما در واقع این مساوی باعث شد که کار به تفاضل گل کشیده بشه و متاسفانه باز هم ما با تفاضل گل به دور بعد صعود نکردیم، هم اشتباهات در واقع فردی که وجود داشت در این بازی و هم متاسفانه 5-6 مورد اشتباهات بسیار اثرگذار داوری که واقعا لطمه به تیم ما زد. اگر یک دونه یا دو تا از این اشتباهات بالاخره انجام نمی‌شد امروز تیم ما جهانی شده.
همیشه یه اصلی وجود داره آقای پاکتل عزیز، میگن که مثلا تیم‌ها یا نفرات ورزشی باید به شکل خودشون آماده کنن که انگار به مساف داور هم میرن، اصلا مرسومه در ورزش. مثلا میگن ما یه رقیب داریم و یه داور، نه اینکه داور عمدن مثلا بخواد به نفع تیمی باشه، حالا کار اشتباهات داوری در همه جای دنیا هست، ولی همیشه داور رو هم به عنوان رقیب در نظر میگیرن تیمایی که حرفه‌ای بهش فکر میکنن. ما نیمه های دوم نفرین شده ای داشتیم، یعنی نیمه های اول رو همیشه خیلی خوب در این رقابت ها پشت سر میگذاشتیم و نیمه های دوم خودتون هم اشاره کردید اواخر بازی خیلی بد بودیم. قبول دارید یک نسل فوق‌العاده در تیم ملی هندبال داشتیم که نتونست به جام جهانی به سهمیه جهانی رو بگیره و یه جورایی خیلی ضرر کردیم تو این داستان؟
من قبل از رفتن هم عنوان کردم خدمتتون که عرض کنم ما حدود یک سال تیم ملی بزرگ سالانمون تعطیل بود و هیچ اردو و تمرینی وجود نداشت. ما ظرف این 5-6 ماه گذشته این تیم رو جمع کردیم و در واقع نباید هم انتظار داشت که ما با 5-6 ماه 4-5 ماه در واقع با قطر، بحرین و کره که الان یک سال و نیم دو سال هست مدام در اردوهای اروپا هستن، بازیکناشون کنار هم، خب داشتن لژیونر به یه شکلی به ضرر هندبال ما هست امروز، چون ما فقط 10 روز در سال اونم در روزهای IHFD اینا رو در اختیار داریم. ولی علارغم همه این مشکلات ما میتونستیم به جام جهانی صعود کنیم. خب مشکل بود، مشکلاتی وجود داشت، اگر مشکل وجود نداشت که قطعا صعود کرده بودیم. ما بعد در کمیته فنی انشاءالله بشینیم با حضور با تجربه های هندبال بررسی کنیم که یک در واقع آسیب یابی کنیم، آسیب شناسی کنیم، این که چه کاری باید انجام بدیم که ما به فاصله چند ماه که در انتخابی المپیک در واقع با همین کره جنوبی کارمون باز به تفاضل کشیده شد، اونجا از گروه بالا نرفتیم و در این مسابقات هم باز با یک به خاطر یه دونه تفاضل گل متاسفانه از جام جهانی باز بودیم. انشاءالله باید آسیب شناسی کنیم که بتونیم ایراداتمون رو رفع کنیم، ولی بعد این نکته هم بهش توجه داشته باشیم. بالاخره ما اگر میخواییم به قطر و کره و بحرین برسیم و ژاپن برسیم، امروز اونا دارن هزینه میکنن، پول مربی که اینا در واقع در طول یک سال پرداخت میکنه قطر 4 برابر بودجه و اعتبار در واقع.
آقای پاکتل من یه چیزی شنیدم میونه کلامتون، ببخشید حرفتون رو قطع کردم، در مورد همین مسائل مالی و پشتیبانی مالی. من با یکی دو تا از بچهای هندبال که صحبت می‌کردم، حالا خصوصی صحبت می‌کردیم، اسم نمیارم، میگفتم بعضی هم بعدشون نمیومد سهمیه جهانی نگیریم. چرا؟ چون پولی برای آماده سازی تیم در ادامه را برای جام برای رقابت جهانی نداشتیم. اگه این حقیقت داشته باشه خیلی دردناکه.
اصلا این چنین چیزی اصلا به هیچ عنوان صحیح نیست. تمام بچه‌ها و تمام مجموعه خدمتون که عرض کنم همه با تمام وجود تلاش کردن که اتفاق بیفته، ضمن اینکه اون کسی که این صحبت رو کرده حتما آدم مغرضی بوده و اطلاع نداره، چرا که تو بحث مسابقات جهانی کلی هزینه ها رو فدراسیون جهانی میده، از هزینه عیاب و زهاب اسکان و تمام هزینه ها بر عهده فدراسیون جهانی است و من 100% این قضیه رو رد میکنم و این کذبه و همه با تمام وجود واقعا تلاش کردن که این اتفاق بیفته و همه حداقل این رو من مطمئنم و میتونم بالاخره شهادت بدم که همه به خاطر پرچمشون خدایی جنگیدن، ولی خب بالاخره اتفاق نیفتاد.
و آقای حبیبی سرمربی تیم برخال هم سرمربی قابل احترامی هستن، هم کارشون رو خیلی خوب بردن، ولی انگار یکم دست تنها بودن، یعنی انگار همه کاره شده بودن بنده خدا. سرمربی بودن، تدارکاتی بودن، نمیدونم مسئول اردوی تدارکاتی بودن. یه نفر چقدر میتونه توان داشته باشه برای هندل کردن یه تیم ملی؟
مسئول تدارکاتی نبودن، کی گفته
نه من شنیدم که خیلی یعنی تمرکزشون فقط رو مسئله فنی نبوده، در مسئله دیگر هم خیلی تلاش میکردن که کمک کنن.
ایشون سرمربی بودن، در مسائل فنی کار میکردن، حالا ممکنه بالاخره در بحث هماهنگی برای بازی تدارکات، خب به هر شکل مربی تیم با مربیای دیگر دنیا یا آسیا ایشون ارتباطاتی داره، ممکنه بالاخره ارتباطاتی برقرار کرده باشه که کدوم کشور میشه رفت اردو گذاشته کاری انجام داد. این کارهای روتینی است که مربی ها انجام میدن، ولی ایشون وظیفه سرمربیگری تیم رو به عهده داشتن و در خصوص اینکه تنها هم بودن خب توصیه شد که از کمک مربی استفاده کنن، ولی ایشون نظرشون این بود که با همین ترکیبی که هست ادامه بدن و نظری نداشتن که یک مربی دیگری،
یعنی تمرکز داشتن کاملا روی تیمشون.
خب ایشون خودشون میگم خودشون چون کمیته فنی بالاخره پیشنهاد داد که یک مربی کنارشون باشه، ولی ایشون خودشون ترجیح دادن که در واقع کس دیگری به کادر فنی اضافه نشه. زحمت خودشون هم انصافاً کشیدن و اگر حالا با یک گل تیم برنده شده بود و تیم جهانی شده بود، امروز بالاخره ایشون هم در واقع پاکجل...
بله.
در خدمت هم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم، وقتمون تموم شد، باز بیشتر در آینده باهاتون صحبت میکنیم. امیدواریم که تیم ملی هندبال رها نشه، برنامه‌ریزی منسجم باشه در آینده، چون همیشه انسان به امید زنده است. براتون آرزوی بهترین‌ها رو داریم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار، تشکر.
ممنون. خب از لیگ قهرمانان آسیا اشاره کنم. مرحله پلی‌آف در دور دوم، تیم اصلی قطر در قطر میزبان شهرخود ایران خواهد بود. این بازی ساعت 18:40 دقیقه از شبکه ورزش پخش میشه و همینطور عریان قطر و استقلال هم ساعت 18:45 دقیقه از زنده از شبکه 3 پخش خواهد شد. هر دو دیدار در قطر برگزار میشه و امیدواریم که هر دو نماینده کشورمون پیروز میدان باشن. من خیلی دوست دارم واقعا تیم شهرخود رو بتونه تیم قطری رو شکست بده، از اون خطه برای اولین بار بتونه در دور گروهی حضور داشته باشه. مالکش به عنوان بخش خصوصی وارد فوتبال شده، بخش خصوصی ما به زور تلاش میکنه که شرایط مثبتی رو برای خودش در ورزش ایجاد کنه و اگر تیمش در دور گروهی حاضر بشه خیلی اتفاق مثبتی است برای هم استقلال هم شهرخود رو. آرزو موفقیت. خب از فوتبال و لیگ قهرمانان آسیا بیشتر اطلاعات کسب کنیم، مخصوصا از نماینده کشورمون استقلال ایران که در قطر هستن. با سختی زیاد به قطر رسیدن، بازی اول و در دور اول با پیروزی خیلی خوب پشت سر گذاشتن. آرزو میکنیم که امشب هم اتفاق مثبتی بیفته و نمایندگان کشورمون پیروز بشن. آقای نوریفر همراه ما هستن، مدیر محترم رسانه تیم استقلال در قطر، ارتباط زنده داریم. آقای نوریفر سلام، درود بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، اگر بلندتر صحبت کنید ازتون ممنونم. از آخرین وضعیت تیم استقلال اگر به ما بگید در چه شرایطی هستن بازیکنان، کادر فنی، چه کاری دارید انجام میدید از لحاظ تمرین و برنامه‌ریزی برای دیدار امشب و اصلا کلا هر اطلاعاتی برای هواداران میتونه جذاب باشه.
بله، تیم فوتبال استقلال هم اکنون در قطر هستش برای بازی حساس امروز بعد از ظهر. قرار هستش که بازی در ورزشگاه الصد برگزار بشه. به هر حال تیم ریان ورزشگاه خانگیش رو در حال احداث هست برای مسابقات جام جهانی و بازی خانگیش رو در ورزشگاه الصد انجام میده. دیروز تیم استقلال یک تمرین یک ساعته به صورت رسمی در ورزشگاه الصد داشت، تمرین خوبی بود و بچه ها خیلی با روحیه و با انگیزه هستن و آماده هستن برای بازی فردا. الان هم امروز صبح در هتل هستیم و بچه های تمرین نرمش برای آمادگی برای بازی بعد از اون انجام دادن و همه به قول معروف آماده هستیم برای بازی فردا. البته که فاصله بازی بین استقلال با الکویت با بازی استقلال با الریان خیلی کم بود. دیروز هم آقای مجیدی در کنفرانس خبری به این موضوع معترض بودن، ولی به هر حال جزو مسائل و مشکلاتی هستش که در کنفدراسیون فوتبال آسیا وجود داره و به حال باید تم بدیم و بازی امروز رو انجام بدیم.
بله درست اشاره کردین یه لحظه بازی فردا، ولی بعدش درست کردیم و گفتیم بازی امروز. شرایط در واقع حضور در قطر و اون احترامی که باید برای نمایندگان ایران قائل بشن از زمان پرواز تا زمان رسیدن چطور بود؟ مطلوب بود؟
هم در کشور امارات زمانی که میزبان برای بازی با الکویت رفته بودیم، هم در کشور قطر رفتار بسیار محترمانه و دوستانه‌ای با اعضا و کاروان استقلال انجام شده. در امارات بسیار برخورد خوبی بود در فرودگاه و بعدش، در قطر هم همینطور و تا این لحظه هیچ موضوع و مشکلی نبوده و جا داره که تشکر کنیم هم از فدراسیون فوتبال امارات و هم از فدراسیون فوتبال قطر.
درسته. و آیا بازیکنان ممکنه در این فعل و انفعالات و پروازها و شرایط سخت و فشردگی بازی ها خسته شده باشن؟
ببینید آقای میر، ما از لحظه‌ای که از تهران پنجشنبه شب حرکت کردیم به حال اون مشکلات و مسائل پیش اومد که تا صبح تقریبا تیم ما بیدار بود و اگر هم توجه کنید به هفته گذشته تیم استقلال خیلی تمریناتش کم بوده و ما شرایط سختی داشتیم. بعد از بازی با کویت هم دیروز، نه پریروز، ما روز یعنی روز شنبه، فردای روز شنبه یعنی یک شنبه، ما دو پرواز داشتیم، یه پرواز از دبی به تهران بعد از تهران به قطر. روز خیلی سختی بود از این نظر به تیم ما خیلی فشار اومده. به حال بچه‌های ما از نظر بدنی در شرایط ایدئال نیستن، اما انگیزه‌ای که دارن، اراده‌ای که وجود داره در تیم ما برای حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا و برای شادی هواداران استقلال، به نظر من میتونیم همه ما رو امیدوار کنه که ایشالله بتونیم امروز از صد در ریان بگذاریم و به مرحله گروهی صعود کنیم.
و یه نکته دیگری غیر از همین بازی، بازیکن خارجی فکر کنم جذب شده که به زودی ملحق میشه در تهران، ملحق میشه به باشگاه.
ببینید این دو بازی مقابل الکویت و الریان که امکان رجیستر و ثبت نام بازیکن وجود نداره، اگر تیم استقلال امشب بازی رو ببره و صعود کنه به مرحله بعد، اون موقع میشه بازیکنای جدید رو به لیست وارد کرد. بازیکنی قرار هستش که به تهران بیاد جهت مذاکره و به خصوص تست پزشکی که امیدواریم که زودتر به تهران بیاد و این اتفاق رخ بده و بتونیم در ابتدای هفته آینده یک بازیکن جدید رو در تیم استقلال داشته باشیم.
بسیار خوب، خیلی از شما ممنونیم آقای نوریفر. آرزو موفقیت میکنم یه بار دیگه، نه ده بار دیگه بلکه صد بار دیگه، برای نمایندگان کشورمون که در مرحله دوم پلی آف هم تیم شهرخودرو هم تیم استقلال بتونن رقبا رو از پیش رو بردارن و وارد مرحله گروهی بشن. خیلی متشکریم از شما، باهاتون خداحافظی میکنیم.
بسیار متشکر، روزتون بخیر،
خداحافظ. همراه ما باشین در تهران ورزشی از رادیو تهران، ساعت 10:57. خب در نهایت تصمیم گرفته شد که سرمربی تیم ملی فوتبال ایران یک ایرانی باشه. پیش از این هم صحبت شد، آقای شکوری هم همین هفته در برنامه ما تقریبا تلویحا بهش اشاره کرد که ترجیح اینه یا توصیه اینه که سرمربی ایرانی ادارت تیم ایران رو به عهده بگیره. خبرگزاری تسنیم هم همین موضوع رو کار کرده، حرف آخر فدراسیون فوتبال مربی ایرانی ادارت تیم ملی رو به عهده میگیره. آقای علوی به این موضوع دیروز اشاره کرده بود و پیش از این هم همین صحبت می شد که وقتی استقلال و پرسپولیس مربی ایرانی دارن، وقتی اسکوچیچ صحبت می کنه و حتی در باشگاه صنعت نفت گفته می شه که اسکوچیچ یه دفعه دچار بیماری شد، تا الان اسکوچیچ که بیماری نداشت، بعد یه دفعه دچار بیماری قلبی شد و می خواد ایران رو ترک کنه. تیم ملی فوتبال ایران هم که قرار سرمربی ایرانی داشته باشه، ما پیش از این گفته بودیم، نمیدونم چرا فدراسیون فوتبال مدام میگفت که بین ایرانی ها و خارجی ها، آخه ما هم پول نداریم به ویلموتس بدیم، چطور ممکنه یه سرمربی خارجی دیگه جذب کنیم که یه 100 میلیارد ناقابل دیگه هم باید به اون میدادیم. در نهایت باید سرمربی ایرانی داشته باشیم، ولی آقای دایی تا الان که به نظر میرسه موافقت نشد در کل، در مجموع، شاید فدراسیون فوتبال نه، در مجموعتر موافقت نشد برای حضور آقای دایی، ولی فقط میمون آقای قلنویی. آقای قلنویی هم که باید هدایت سپاهان رو باید بگیره، دیروز باشگاه سپاهان گفتش ما به هیچ عنوان رضایت نمیدیم که جدا بشه. بعد یه پروژه رو پیاده میکنن که آقای قلنویی هم سرمربی سپاهان بشه هم سرمربی تیم ملی بشه. نمیدونم اینا چطوری میتونن هندل کنن، ولی در نهایت این بحث هم هست. شاید یه دفعه امروز و فردا اعلام کنن اصلا یه نفر دیگه از سرمربیان ایرانی هدایت تیم ملی فوتبال ایران رو بخته گرفت. و بسیار ممنونم که همراه ما بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.